استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل است. به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، وقوع یک انفجار آرامش شهر کابل را برهم زد. وزارت داخل از کشته و زخمی شدن چندین تن در این رویداد خبر می داد. رئیس جمهور امریکا عمل کرده ایران و روسیه در همراهی با رژیم بشار اسد را در سوریه رسوایی خوانده است. جزئیات این موضوعات را تا دقایق دیگر با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش میکنه.
حملات انفجاری و گروهی مخالفان مسلح در کابل، هلمند و فرا چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. گزارش ها می رسانند که اگر پاکستان علیه تندروان مسلح در قلمروش اقدام بیشتر نکند، تا ماه جون باری دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان شامل خواهد شد. و رئیس جمهور امریکا با انتقاد از روسیه، ایران و سوریه اتهام وارد می کند که این کشورها مسئول چیزی اند که آن را رسوایی بشری در سوریه عنوان کرد. تفصیل اخبار. مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز در کابل را که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت که در زخمیان افراد ملکی و نظامی شاملند. این حمله در ساعت ازدحام در پایتخت در نزدیکی یک منطقه دیپلماتیک نشین صورت گرفت. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت انفجار در نزدیکی یک تعمیر اداره امنیت ملی در ششدرک رخ داده است. خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دولت اسلامی منتشر ساخت که این گروه مسئولیت حمله امروز در کابل را به عهده گرفته است. مقامات میگویند در حمله شب گذشته بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی بالا بلوک فرا حداقل 18 سرباز کشته شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، بر رادیو آزادی گفت که به مهاجمان هم تلفات وارد شده است.
متاسفانه 18 نفر ما شهید شدند، 2 نفر زخمی است. در منطقه قوتای ما حضور دارند، با دشمن هم تلفات زیاد وارد شدند. متاسفانه باز میگیم که نفرای ما شهید شدند.
سخنگوی وزارت دفاع می افزاید که نیروهای بیشتر به منطقه فرستاده شدند. شورشان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که در 2 انفجار در شهر لشکرگاه و ولسوالی نادلی بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند. عمر زباک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این انفجارها صبح امروز پس از آن رخ دادند که نیروهای امنیتی بالای 2 موتر بمب‌گذاری شده شورشان مسلح تیراندازی کردند.
در مربوطات ولسوالی نادلی پیش از اینکه وارد قرارگاه شوند مورد هدف قرار گرفته که در نتیجه مطربم حمزی از بین است و یک نفر شهید، 2 نفر پرسنل اردوی ملی مجروح گردیده و همچنان در مربوطات حوزه 2 شهر لشکرگاه یک مطربم میخواست خودشان داخل یا وارد حوزه امنیتی ملی بسازد، پیش از این مورد هدف قرار گرفت که در نتیجه انفجار 8 نفر ملکی مجروح گردیده و همچنان یک نفر نظامی به شهادت رسیده.
طالبان مسلح گفتند که افراد این گروه در هلمند دست به حمله های انتحاری زده و ادعا کردند که در این حملات چندین تن از نیروهای دولتی کشته شدند. گزارش ها می رساند که اگر پاکستان علیه تندروان مسلح در قلمروش اقدام بیشتر نکند، تا ماه جون بار دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان شامل خواهد شد. خبرگزاری رویترز و ایندیا تودی دیروز به نقل از مقام های پاکستانی و دیپلمات هایی که از آنها نام برده نشده است گزارش دادند که گروه ویژه اقدام مالی که به تازگی در پاریس جلسه داشت تصمیم گرفته است تا پاکستان را یک بار دیگر در فهرست خاکستری جا دهد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که چین و کشورهای عربی خلیج فارس از مخالفتشان با این اقدام دست کشیدند. گروه ویژه اقدام مالی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران جهانی را تشویق می‌کند تا به کشورهایی که درج این فهرست می‌شوند قرض ندهند. پاکستان از سال 2012 تا سال 2015 میلادی شامل این فهرست بود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به این گروه ویژه اقدام مالی پیشنهاد کردند که پاکستان را باری دیگر در این فهرست جا دهد. این کشورها نگرانی دارند که پاکستان در خاکش در برابر شورشان مسلح تلاش کافی به خرج نمی دهد. و رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از روسیه، ایران و رژیم سوریه اتهام وارد کرد که این سه کشور مسئول چیزی اند که آن را رسوایی بشری در سوریه عنوان کرد. دونالد ترامپ در نشست خبری دیروز خود در قصر سفید گفت آنچه روسیه، ایران و رژیم سوریه اخیراً انجام دادند یک رسوایی بشری است. رئیس جمهور ترامپ این سخنان را در حال ایراد می کند که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز روی یک قطعنامه در رابطه با آتش بس 30 روزه در سوریه رأی گیری کند، تا زمانی که می‌بخشند تا زمینه برای رسانیدن کمک های بشری دوستانه و انتقال زخمی های ملکی فراهم شود. در نظر بود که این رأی گیری دیروز صورت گیرد، اما حداقل دو بار به تأخیر افتاد. روسیه قبلا در برابر این قطعنامه مخالفت نشان داده، گفته که این غیر واقعی است و از این واقعیت که بسیاری از جنگجویان داعش در منطقه باقی مانده‌اند چشم پوشی می شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند که از این قطعنامه حمایت کند و بر حکومت سوریه متحد مسکو فشار وارد نماید تا بمباردمان منطقه غوطه شرقی در دمشق را که زیر تصرف شورشیان است متوقف سازد. شاهدان عینی گزارش دادند که یک موج تازه از بمباردمان بر منطقه غوطه شرقی سوریه دیروز صورت گرفت. گزارش شده است که از حدود 8 روز به این سو بیش از 400 فرد ملکی در این منطقه کشته شدند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیو پی یک رادیو آزادی میشنوید که وزارت داخلی افغانستان تحقیقات در مورد حمله انتحاری امروز شهر کابل را آغاز کرده است.
متاسفانه اولی ساعت 8:20 دقیقه صبح امروز یک حمله انتحاری در مربوطات دوسینهم دستای ششترک صورت گرفته. هنوز هدف مشخص نیست.
از حمله انتحاری امروز جزئیات تازه را برایتان شریک خواهیم ساخت. در مورد اینکه چگونه میتوان از وقوع همچو عملات جلوگیری کرد، از یک آگاه امور نظامی پرسیدیم که میگوید
تا وقتی که ما هم ارگانهای کشفی خود تقویت نکنیم، هم کمربند دقیق شهر کابل تقویت نکنیم از بیرون و کابل تحت کمره امنیتی قرار ندیم، همچو عملات ادامه خواهد.
دسترسی نداشتن به مراکز سی در قوشتیپه جوزجان یک پدر را مایوس ساخته است.
من نمیدونم که در کجا بوه رو میره، کجا رفتن خود را نمیدونم، پیسم ندارم که برای خارج بوه رو.
قصه این پدر دردمند را در جریان برنامه میشنوید. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل بین المللی از انتقاد تازه رئیس جمهور امریکا از روسیه، سوریه و ایران برایتان میگوییم. برنامه هفتوار رهبران زن در نیمه دوم ساعت نشر میشود. با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. 1:09 پس از چاشت به وقت کابل است، جایی که امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید رویداد انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل چند کشته و زخمی برداشته. نجیب دانش سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت تحقیقات در خصوص چگونگی این رویداد آغاز شده. در همین حال باشنده های شهر کابل انتقاد می کنند که با وجود تدابیر شدید امنیتی و مسدود بودن جاده ها، عملات انتحاری در پایتخت به وقوع می پیمندد. جاوید حسنزاده گزارش را در این مورد از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله انتحاری در ساحه شجدرک مربوط به حوزه نهم امنیتی شهر کابل یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روزشان به رادیو آزادی گفت که حمله حوالی نزدیک به 8:30 مساب زمانی صورت گرفت که یک شخص با پای پیاده مواد انفجاری امراهش را منفجر ساخت.
متاسفانه حوالی ساعت 8:20 صبح امروز یک حمله انتحاری در مربوطات حوزه نهم دستای شجدرک صورت گرفته. تلفاتی که از سری حمله تا اکنون گزارش شده یک شهید و 6 مجروح که در بین مجروحین افراد نظامی و ملکی شامل است. هنوز هدف مشخص نیست. منتظر ازی هستیم که تحقیقات نهایی شد و را با شما شریک می‌کنیم.
تلاش کردیم تا در مورد رقم دقیق شماره قربانیان از وزارت صحت عامه معلومات بگیریم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند. گروه داعش در وبسایت مربوط به این گروه اعماق مسئولیت حمله روز شنبه را به دوش گرفته است. این در حالی است که درست دو ماه قبل نیز در همین ساحه یک حمله انتحاری دیگر صورت گرفته بود که در آن رویداد 6 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شده و هم مسئولیت آن را نیز گروه داعش به عهده گرفته بود. محل رویداد یکی از ساحات به شدت محافظت شده شهر کابل است که در کنار ادارات امنیت ملی شماری از ادارات مهم دیگر نیز در این منطقه موقعیت دارند. در دو ماه گذشته کابل شاهد شماری از عملات خونین انتحاری و انفجاری بوده است که از این میان حمله گروهی بر هتل انترکانتیننتال و دیگر آن انفجار متربم در برابر شفاخانه جمهوریت می باشد که به گفته مقامات افغان این رویدادها تلفات صدها فرد ملکی را در قبال داشته است. پس از وقوع این رویداد تدابیر امنیتی در کابل شدت گرفته، تلاشی در برخی مناطق مهم افزایش یافته و جاده ها برای ترافیک مسدود گردیدند. عبدالمطلب شاهد عینی، بلال و شفی دو تن از باشندگان کابل در مورد میگویند:
مطلب هستم، باشنده ولایت کابل. انفجار را دیدم در متوجه طرف شجرک، بسیار خاکبات بلند شد، یک چند تا موتر امنیت از شجرک برآمد، امبولانس دیگه چیز نه.
دیگه دمی شجرک در صف مدبک هستم، با وجود آن که امنیت گرفتگی است بازم انتحاری صورت میگیرند، بسیار راه بند است، نمیتونه مردم به بسیار مشکلات هستم.
دیگه نه کس در پیاده روی میمونه، نه کس در موتر میمونه، اول مردم ایران است که چه کنن. تدابیر امنیتیان بسیار زیاد، رام بند است، با وجود رام بند است انتحاری میشه.
این در حالی است که وزارت داخله افغانستان پلان جامع امنیتی را برای شهر کابل تدوین کرده است، اما این پلان تا حال با رسانه‌ها شریک ساخته نشده است. از سوی دیگر وزارت امور داخله به خاطر بهبود امنیت شهر کابل تمام آمرین حوزه‌های پلیس را تغییر داده است. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
حمله انتحاری امروز شهر کابل در حال رخ داد که ولایت هلمند نیز امروز شاهد دو انفجار بود. در دو انفجار در شهر لشکرگاه ولسوالی نادلی بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند. این باید یادآور شوم که مسئولیت حمله امروز شهر کابل را گروه داعش یا دولت اسلامی به عهده گرفته. کارشناسان نظامی میگویند که برای جلوگیری از عملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل باید به اطراف شهر توجه شده و امنیت راه‌های فرعی گرفته شود. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان است که باز هم همکارم جاوید حسن‌زاده با او مصاحبه تلفنی انجام داده.
درست است تدابیر در داخل شهر وجود دارد، اما این تدابیر نمیتونه جلوی همچون حملات بگیره. این ضرورت است که کابل، اطراف کابل که بیش از 300 راه بزره و موتره و پیاده رو به کابل متصل شده، کمربند امنیتی وصیت داده شده، از بیرون از شهر کابل راههایی که متصل است به کابل اینا تحت پوشش قرار بگیرند و هر کسی که به داخل شهر میشه باید اینا دقیق چک و کنترل نظارت شود. دوم، باید شهر کابل توسط کمرهای امنیتی تحت پوشش قرار بدهند. در غیر از این امروز اون آدم پیاده بود، بالاخره نیروهای امنیتی سرش کفا میدن و خود منفجر شد. برای زو که در داخل شهر به هر نقطه‌ای که بالاخره سرش مشکوک شد نیروهای امنیتی، اون خود انفجار بود، همون جور هدف است.
مجد سب، انتحار کننده چگونه قادر به این میشه که با وجود این همه تدابیر خود را به این منطقه برسانه؟
شما میدونید که شهر کابل پر نفوس است، ازدحام نفوس زیاد است. یک لامل شده میتونه که هر کس نمیتونه، نیروهای امنیتی هم در هر نقطه تلاشی بکنن. یک موضوع و موضوع دیگه ای که کمک وجود داره، از داخل برشان کمک میشه، بعضی افراد نفوذی دشمن در داخل ارگان های امنیتی در داخل سطح سیاسی اون و بعد حالات وجود داره که اونا خودشان در موتورهای 63 در موتور زره او را میرسانن و در منطقه او را پیاده میکنن در جایی که هدفشان است. تا وقتی که ما هم ارگان های کشفی خود تقویت نکنیم، هم کمربند دقیق شهر کابل تقویت نکنیم از بیرون و کابل تحت کمره امنیتی قرار ندیم، همچو عملات ادامه خواهد داشت.
از دید شما نهادهای استخباراتی و امنیتی چگونه باید تقویت شوند تا بتونه یک گونه عملات در نطفه خونسا بکنه؟
شما میدونید جنگ افغانستان جنگ استخباراتی است، جنگ جبهه‌ای نیست. جنگ جبهه‌ای را نیروهای امنیتی افغانستان برنده هستند، اما در جنگ‌های چریکی که به همچو جنگ‌ها صورت می‌گیره در اینجا مشکل وجود داره، بدون شک که ضعف وجود داره در بخش نیروهای کشفی و استخباراتی ما. باید اینا از هر لحاظ، هم از لحاظ کمیت بالا برده شه و هم از لحاظ کیفیت پول اپراتیو در اختیارشان بگیرد، وسایل و تکنیک‌های پیشرفته استخباراتی در اختیار از این قرار بگیره و ما باید داخل دشمن نفوذ داشته باشیم. همون شکلی که دشمن مردم افغانستان داخل ما نفوذ داره، امکانات داره، ما هم باید اونجا نفوذ داشته باشیم، نفوذ خود را پیدا بکنیم تا زمانی که پلان گرفته میشه از داخل به ما اطلاع داده شه، ما تدابیر در مورد مشخصی ازمون بگیریم و در بیرون این خونسا بسازیم.
محمد آگل مجاهد یکی از آگاهان امور نظامی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که فرشتن ندا دنبال کرده.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افتتاح دهلیز هوایی میان این کشور و قزاقستان خبر می‌دهد. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت حدود 4 تن بادمجان رومی، بادرنگ و حدود 600 کیلو قالین از طریق دهلیز هوایی به قزاقستان شام دیروز صادر گردید. آقای پسرلی میگوید آنان در نظر دارند تا دهلیزهای هوایی با کشورهای اندونزیا، سریلانکا و کشورهای عربی جهت صادرات اموال تاجران افغان ایجاد گردد. به گفته سخنگوی اتاق تجارت و صنایع، پیش از این تاجران افغان از طریق زمین اموالشان را به قیمت بلند انتقال می‌دادند، اما حالا از طریق دهلیز هوایی می‌توانند با آسانی و قیمت مناسب اموالشان را به کشورهای دیگر صادر کنند. این در حالی است که پیش از این دهلیز هوایی میان کابل و دهلی ایجاد گردیده بود و از آن طریق بیشتر میوه‌جات تازه از افغانستان به کشور هندوستان صادر می‌گردید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید یک فرم پرورش مرغ‌های نسلی با دستگاه جوجه‌کشی در منطقه سرایسنگ طالقان به بهره‌برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این فرم به ارزش 33 میلیون افغانی به حمایت سکتور خصوصی ساخته شده و در یک سال ظرفیت تولید 900 هزار جوجه مرغ را دارد. آقای رستمی میگوید افتتاح چنین فرم‌ها علاوه بر تولیدات مرغ زنده و گوشت مرغ، روی تقویت سکتور مرغداری نیز در کشور نقش اساسی دارد. اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، همکنون بیش از 260 فرم مرغداری توسط این وزارت در سراسر کشور ایجاد شده و تولیدات این فرم‌ها سالانه بالاتر از 55% نیازمندی‌های مردم را در بخش گوشت و مرغ تامین می‌کند. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوری 5 کیلوی آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 5 کیلوی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 46 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 47 افغانی به فروش می‌رسد. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی، 1 یورو 84 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 611 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 از استودیوی پی یک میشنوید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور امریکا با انتقاد از روسیه، ایران و سوریه، این کشورها را متهم کرده که مسئول آنچه رسوایی بشری در سوریه خوانده می باشند. این سخنان رئیس جمهور دونالد ترامپ در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر دارد تا روی یک قطعنامه در رابطه با آتش بس 30 روزه در سوریه رأی گیری کند تا زمینه برای رسانیدن کمک‌های بشر دوستانه و انتقال زخمی‌های ملکی فراهم شود. مقیم نایب امین موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. مقیم جان سلام و خوش آمدین. در ارتباط به بمباردمان و عملات در غوطه شرقی سوریه، چی واکنش‌های از سوی رئیس جمهور آمریکا و دیگر رهبران غرب تا هنوز ابراز شده؟
بله، با عرض سلام. دونالد ترامپ دیروز در یک نشست خبری در قصر سفید گفت آنچه روسیه، ایران و سوریه اخیراً انجام دادند یک رسوایی بشری در سوریه است. شاهدان عینی گزارش دادند که یک موج تازه از بمباری بر منطقه غوطه شرقی سوریه دیروز هم صورت گرفته است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای گفت کشتار دست جمعی در غوطه شرقی باید متوقف گردد. فدریکو موگرینی گفت اتحادیه اروپا هیچ کلمات ندارد تا آنچه را که مردم غوطه شرقی تجربه می‌کنند بیان کند. وزیر امور خارجه ترکیه اوایل دیروز گفت روسیه و ایران باید از این رژیم را متوقف سازد. مولود چاوشغلو همچنان گفت بمباردمان غوطه شرقی و حملات تهاجمی بر مواضع شورشیان در ولایت ادلیب سوریه مخالف با توافقات نشست آستانه از سوی دیپلمات‌های ترکیه، روسیه و ایران می باشد. پیش از این ایالات متحده آمریکا در ارتباط با بمباردمان غوطه شرقی روسیه را انتقاد کرده، گفت مسکو یگانه مسئول مرگ صدها ملکی در جریان هفته گذشته در غوطه شرقی می باشد.
خب مقیم جان، گزارش‌هایی را هم میگن که کشورهای غربی برای رسانیدن کمک‌های بشری به غوطه شرقی و انتقال زخمی شده‌ها مستوده آتش بس یک ماه را ترتیب دادن. شما در این مورد جزئیات چی دارین؟
در نظر بود که امیر رایگیری در شورای امنیت دیروز صورت بگیره، اما حداقل دو بار به تأخیر افتاده است. پیش از این سفیر روسیه در سازمان ملل متحد قطعنامه مسوده شده غرب را رد کرده که احتمال ویتوی این قطعنامه را در شورای امنیت افزایش می دهد. روسیه قبلا مخالفتش را با این قطعنامه ابراز کرده و گفته که این غیر واقعی است و از این واقعیت که بسیاری از جنگجویان داعش در منطقه غوطه باقی ماندن چشم پوشی می شود. کلی کوری نماینده امور اقتصادی و اجتماعی آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید اسد در تلاش است تا دشمنان خود را در غوطه مانند حلب، هما و هومس از طریق گرسنگی و بمباردمان به تسلیمی وادار سازد. بشار جعفری سفیر سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت غوطه حلب دوم خواهد بود.
تشکر مقیم جان. مقیم نایب بود که می گفت رئیس جمهور آمریکا عملکرد ایران و روسیه در همراهی با رژیم بشار اسد را در سوریه رسوایی بشری توصیف کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از جاوید حسن‌زاده می‌شنوید.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی آغاز کارعملی پروژه تاپی تبصره نمودند. روزنامه ویسا در سرمقالش روی این موضوع نگاشته است و گفته شده که پروژه تاپی 23 سال قبل در زمان حاکمیت رژیم طالبان طرح گردیده و بالاخره روز قبل عملا کار آن در افغانستان آغاز گردید. نویسنده می نویسد در صورتی که کار این پروژه تکمیل گردد، جنوب آسیا با آسیای میانه از طریق این پروژه واقعا اتصال پیدا خواهد کرد و افغانستان با مسابه پل اتصال جایگاه اش را خواهد داشت. روزنامه روی مشکلات فراراه این پروژه نیز اشاره نموده است و آمده که عدم موجودیت امنیتی که از مشکلات عمده این پروژه خواهد بود. گرچه طالبان تعهد کردند که در قسمت امنیت این پروژه همکاری خواهند کرد، ولی با آن هم نگرانی از این بابت پا بر جاست. روزنامه دولتی هیواد نوشته که کشور هندوستان از این پروژه بسیار استقبال گرم نموده. این پروژه منفعت را به پاکستان هم هزار برابر بیشتر از سیاست نادرستی که تعقیب میکند در پی خواهد داشت. در ادامه آمده است که این پروژه حساسیت های منطقوی را به همکاری های منطقوی مبادل خواهد کرد و این پروژه در تاریخ منطقه از اهمیت ویژه برخوردار است. به باور سرمقاله نویس این پروژه سیاست های نادرست کشورهای منطقه را با سیاست همکاری بین کشورهای منطقه مبادل خواهد کرد. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله روی امین موضوع تبصره نموده است. روزنامه نوشته که این پروژه در حال آغاز می‌گردد که روابط هند و افغانستان با پاکستان به وخامت گرایده است و حکومت افغانستان پاکستان را به حمایت دستوررسان متهم می‌نماید و تلاش صورت می‌گیرد که پاکستان در لیست کشورهای حمایت کننده تروریسم شامل گردد. روزنامه در مطلب جداگانه‌ای که در همین مورد نوشته است، سوالات را مطرح نموده که آیا پروژه تاپی عامل صلح و ثبات در افغانستان خواهد شد؟ آیا تاپی مشکلات میان هند و پاکستان را کاهش خواهد داد و روی جنگ جاری در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت و مداخله پاکستان را کاهش خواهد داد و همچنان آیا پاکستان در پروسه صلح افغانستان همکار خواهد شد؟
یک و 24 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه تحرکات شورشیان مسلح و ناامنی ها در ولسوالی قوش‌تپه ولایت جوزجان خوانده می شود، باشنده های این ولسوالی را از دسترسی به مراکز سی محروم ساخته. عصمت الله یک طفل 5 ساله باشنده ولسوالی قوش‌تپه از دو ماه به ایسو از پوندیدگی چشم رنج می برد. خانواده این کودک به شهر شبرغان کوچیده و در فقر و نادری زندگی می کنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش فرستاده.
عصمت الله طفل 5 ساله ای است که دو ماه قبل یک چشمش پوندیده و پدرش او را نزد دکتران مزار شریف و کابل غرض تداوی برده است. ولی دکتران چشم عصمت الله را مصاب مرض سرطان بیان نمودند. حالا که عصمت الله از نابینایی چشم دومیش نیز شکایت دارد، با صدای گلو گرفتگی و عاجزانه میگوید:
من میخوام چشم دول شوه، میدون ببینم.
محمد ظاهر پدر عصمت الله که 65 سال عمر دارد، 35 سال به صفت معلم در یکی از مکاتب ولسوالی قوش‌تپه جوزجان ایفای وظیفه نموده است، میگوید:
در مزار بردم، کابل بردم، در پیش دکترها همیش رفتم، زاری کردم، عذرم کردم، دیام کردم، هیچ چاره من نشد. هیچ چاره نشد که من نمیدونم که در کجا بوارو میره. کجا رفتن خدا نمیدونم. پیسم ندارم که برای خارج بوارم. پس مانده هیچ چیزی ندارم که بخوردن خود پیدا نمیکنم و دکتری ازی پیدا کنم.
محمد نسیم یک تن از باشندگان شهر شبرغان میگوید ناامنی و حضور حراس افکنان در ولسوالی قوش‌تپه سبب شده تا دکتران به محل رفته نتوانند و اطفال مردم که دسترسی به شفاخانه‌های مرکز ندارند مبتلا به این گونه امراض شوند. نسیم گفت در ولسوالی قوش‌تپه دروازه‌های تمام مکاتب و کلینیک‌ها بسته بوده و مردم نادار به آسانی مریض‌های خود را به مراکز سی شهرها انتقال دادن نمی‌توانند.
محمد ظاهر 65 ساله معلم بوده در ولسوالی قوش‌تپه که مدت چند وقت میشه نسبت ناامنی مکتب‌ها مسدود شده و طفلک وای 5 ساله عصمت الله که به کانسر یعنی سرطان مصاب بوده و مدت دو ماه میشه چشمش از کاسیش برآمده، یعنی از ساختمان اصلیش، که یک شخص فقیر است، به کمک و به همدردی نیاز داره.
محمد ظاهر پدر عصمت الله برای فعلا در یک اتاق تاریک کرایی در شهر شبرغان با دو طفلش در نهایت فقر شب روز را سپری میکند. این در حالی است قبلا نیز یک طفل 6 ساله دیگر که مشابه به این مرض کشنده مبتلا بود در شهر شبرغان درگذشت.
از پیام های شما:
ما از بری یوسف زنگ زدیم، خدا شاید این کلینیکا ماریم، تمام غذای بدنم درد میکنه، ماریم پیرازن پیرمرد ماریم، یک دوای سهی بری ما نمیتیه، ما را توجه نمیکنه. باید صدای ما در گوش آقای رئیس جمهور برسه، این دکترای کلینیک یا رو بود از خدا بیترسید. مردم ها محتاج، در بدر مریض کجا شوه، از بیتلی کجا بر آدم غریب. یک کلینیک موریم مار یک دوای سهی نمیتیه، نقصه میتیه برو از بازار آزاد بخر. آخه مجبوریم که در کلینیک موریم. صدای ما رو در گوش آقای اشرف غنی برسنه.
ولی اندر کلینیکی سرسلیب که از چیزی دوائی موائی که می آیا او کلیش به طرف طالبا خرج می شه. کدام نپری غریبا که مره بری از وا موزا کاری درای کلینیکه موزا دوائی خلاصیست دوائی نیست.
نام ما سیدجان آقا ولسوالی زاری قریه ولایت بلخ. یک کلینیک داشتیم، خلاصه دولت توجه نمیکنه. کلینیک نمینجا دو ماه طرف است پاسته از کلینیک همو زرمنده هستن اونجا اونو رفته بزاری خود میشینن ایم دو طرف مردم مسلح و خلاص.
سلام علیکم بگنام مجرم هستم شیخ مصری عجمی پایین تر شیخ مصری گفت میزنم به شفاخانی شیخ مصری آمدیم کار نمیکنه و قرار کده ششتن و مریضه را کدم تداوی میکنه ندگاه و ندگاه حالا میگه بند است و کس کار نمیکنه داکتر را خراب ششتن.
تشکر از پیام هایتان به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755. زنگ بزنین، پیام هایتان را ثبت کنین. شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی اند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هر شده. مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
یک و نیم پس از چاشت و وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور مشنوید.
مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز در کابل را که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت که در زخمیان افراد ملکی و نظامی شاملند. مقامات میگویند در حمله شب گذشته بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی بالابولوک فرا حداقل 18 سرباز کشته شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، بر رادیو آزادی گفت که به مهاجمان هم تلفات وارد شده است. مقام‌های محلی ولایت هلمند میگویند که در 2 انفجار در شهر لشکرگاه و ولسوالی نادعلی بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این انفجارها صبح امروز پس از آن رخ دادند که نیروهای امنیتی بالای 2 موتر بمب‌گذاری شده شورشیان مسلح تیراندازی کردند. گزارش ها می رساند که اگر پاکستان علیه تندروان مسلح در قلمروش اقدام بیشتر نکند، الی ماه جون بار دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان شامل خواهد شد. و شورای امنیت ملل متحد سعی دارد تا روی یک توافقنامه آتش بس در سوریه به توافق برسد و رایگیری در این مورد را به ساعت 9:30 امشب به وقت کابل به تاخیر انداخته است. رایگیری درباره این توافقنامه که خواستار آتش بس 30 روزه در سوریه می شود تا زمینه برای رسانیدن کمک های بشری و تخلیه زخمیان ملکی مساعد شود، از روز سه‌شنبه به این سو چندین بار به تعویق انداخته شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. فرشتن نگاست ما تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه رهبران زن آماده نشر است.
رهبران زن،
شنونده عزیز سلام و خسته نباشین. برنامه رهبران زن است. بهتر میدونین که طی چند سال گذشته که زمینه برای فعالیت های اجتماعی زنان در افغانستان بیش از پیش مهیا شده، برخی زنان فعالیت های تجاری را هم آغاز کرده. هم اکنون زنان به گونه مستقیم و غیر مستقیم در رشد اقتصاد کشور نقش مهمی را ادا میکنند. مهمان امروز برنامه رهبران زن هم از خانم تجارت پیشه و رئیس فابریکه تولید کاغذ مرسل. ای که وای ای کار از کجا چطور و با چی مقدار پول آغاز کرده در جریان برنامه دنبال کنین. ما آرزو قیاسی عصر هستم و در بخش تکنیک رامین کاکر مرا همراهی میکنه. خانم زحل اتمر، روزتان بخیر و خسته نباشین.
سلام به شما و به همکاران رادیو آزادی. تشکر از
سلام.
تشکر از اینکه ما را در رادیوی شما امروز دعوت کردین و بسیار خوش هستم که همچون رسانه ها از موضوعات ما با خبری میکنن و ما را همکاری میکنن تا ما بتونیم بعض موضوعات خود را به گوش دیگرها برسانیم.
زنده باشین. تشکر از شما هم که با وجود ای همه مصروفیت هایی که دارین دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه ما آمدین. خوب میشه خود را به شنوندای ما معرفی بکنین؟
سلام مجدد به همه. زحل اتمر هستم، رئیس و مؤسس فابریکی بازیافت کاغذ گل مرسل. البته بازیافت به این معنی که ما یک مفکوره داشتیم در استفاده دوباره کاغذ زباله یا کاغذی که استفاده نمیشه که از اون ما پس تولید داشته باشیم. هم در رس از اون ما قرار دارم و هم در رس یک شرکت لوجستیکی و همچنان یک نهاد خیریه داریم به نام نهاد خیری گل مرسل.
بسیار عالی، موفق باشین. چی مدت میشه که شما مسئولیت فابریکه تولید کاغذ به دوش گرفتین؟
تقریبا از این فابریکه 2 سال میشه، 1 سال بیشتر میشه که کلانی فعالیت خود آغاز کرده. فعالیت از 24 ساعته میباشه و بیشتر از 80 نفر در این مصروف هستن بر شفتای به دو شفت و خانما هستن در قسمت بسته‌بندی که همونجا کار میکنن. البته خانمای بی‌بضاعت میباشن که اینا زیادتر بعض دیده باشین خانمایی هستن که از خانه ها اینا کاغذ جمع میکنن یا مواد سوخت جمع میکنن و در خانه های خود میبرن. خانمایی که البته در خیمه ها تا زندگی میکنن، باز ما بر اینا یک موضوع بدیل داشتیم که اینا بتونن از همین فابریکی ما هم در یک کار خوب در یک محل سیف باشه و هم یک ماش یا اقزامی خوب داشته باشه، از اینکه اونا خانه به خانه میگردن و یک اقزامی روزانه به خود پیدا میکنن. با خود ما اونا رو در بسته‌بندی برشان وظیفه دادیم و البته مردها هستن که در بخشای ماشین و تخلیق کار میکنن، چون این کار بسیار یک کار البته گفتیم ما شما به حساب عام کار شاقه است که زیادتر مردا در این دخیل است و ماشین ها روزانه تقریبا 6 تن کاغذ بازیافت میکنه و از او بازیافت از او پس کاغذ دست است و کاغذ تیشوس و کاغذ تشناب است. بسیار موضوعات کاغذی است که از این پس دوباره تولید میشه.
بسیار خوب. چطور شد که به این فکر رفتیدین که در این عرصه کار بکنی؟
اصلا ما خودم شرکت لوجستیکی داشتم و ما خدمات صفاکاری حتی آموزش ها بر داشتیم بر خانم ها که چطور یک صفاکار مسلکی باشه بتونه که ماش خوب وظیفه خوب بیافه و در رس یک مؤسسه در یک جایی که میرن اینا بتونن که به مو وظیفه گماشته شون. به خاطر زیاد خانمایی که ما داریم در عرصه صفاکاری اونا مسلکی نیستن، ترین نیستن و در بیرون از افغانستان این خودش یک مسلک است. یک صفاکار مسلکی میباشه تا که یک وظیفه میگیره و قضامی خوب. ما در شرکت خود اینا را ترین میکردیم و در این زمان شرکت قرارداد داشت با بعض مؤسسات خارجی که خود ما جمع‌آوری کاغذ از اون شرکت ها داشتیم یا از مؤسسات. باز در یکی از نمایشگاه بین المللی بود که ما از هندوستان البته کشور هند از اوجه بازدید کردیم از نمایشگاه و دیدیم که چقدر اوجه امی بازیافت کاغذ یک ارزش داره و ماشینای پیشرفته است که میتونه دوباره بازیافت شود. به این منظور ما اومدیم و دوباره سر این مفکوره کار کردیم و یکی از پروژه یوسایدی با ما همکاری داشتن، سهم شدن و این ماشین ما خریداری کردیم از کشور چین که بسیار یک ماشین بزرگ است و با یک ظرفیت بلند کار میکنه و ما ایر آوردیم. از این ما فعلا استفاده داریم، تولید داریم، حتی این تولیدات ما کلش به ولایات میره، یعنی غیر مستقیم بسیار تولید ازی زیاد، یعنی خریدارا کسایی که را میبرن عمده بسیار تقاضایشان بلند است در عرصه، چون که ما این تولید ای تو فابریکه یک 4 الی 5 فابریکه باشیم.
بسیار خوب.
و خودم اولین به حساب فابریکه دار زن یا بستم بلی که در عرصه، یعنی ما در تولید خانما زیاد داریم من تا به حساب کوچک و متوسط تولیداتشون است، اما در عرصه فابریکه یا سرمایه گذاری بزرگ ما اولین فابریکه است که ما تاسیس کردیم. یعنی ما پول خود سرمایه خود دیجه ما به حساب به سرمایه به نفع گذاشتیم که از یک کلگی منفعت ببره و بردم صاحب یک شغل باشد. اما متاسفانه که حمایه نشدیم از دولت تا حالا، هیچ نوع حمایه نشدیم و سرمایه ما اینجا به سرمایه گذاری نهاد شد و ما خواستیم که دیگران از این مستفید شوند.
موفق باشید.
بسیار تشکر.
شنونده روی خط تماس هستن. سلام علیکم، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
سلام، احترامات برای خود شما، برای مهمان شما، برای برنامه خوب چیز گرفتیم، پیشنهاد کردین. حاجی عثمانی هستم از سایه چمن زیری، کورس تکنیکی دریوری عثمانی خدمت شما هم کلام هستم.
حاجی صاحب خوش اومدین به برنامه ما، مهربانی کنین از مهمان ما کدام سوال داشتین یا نظر دارین در مورد برنامه ما، در مورد کار و فعالیت خانما؟ اگر شما دنبال کنین ما هر هفته یک خانم را که فعالیت داره در هر عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ما دعوت میکنیم. چی فکر میکنین فعالیت خانما در تمامی عرصه چقدر نیاز است، چقدر میتونه جامعه ما را به سوی پیشرفت و ترقی و امنیت سوق بده؟
این خانم بسیار کار خوبی را میکنه، یعنی مثلا چیزا جور که کاغذ ها یا پارا جمع میکنن پس دوباره از استفاده خوب میکنن. ما در خود ما کورس رانندگی داریم، بسیار خانم ها میان پیش ما رانندگی یاد میگیرن و دیگر خانم ها را تشویق کردیم و تا دباغ زنانه کورس جور کردن با پسان و کلشان منحل شد. دیگر جا خانم ها که هر جای فامرکه جور کنن، حالا در پالی ما یک فامرکه است که مثلا چگنی و ترشی و گفار جور میکنن، ما کلشان رو در راست تشویق میکنیم که کل خانما باید کسایی که کارفا مثلا کار میگیرن تجارت پیشه باشن، تجارت بکنن، بسیار کار خوب است. چون یک کاغذ از اگر پروگرام بگیرن امیره خاصه کاغذی که صادق بود، اگر این کاغذ ها را جور کنن از پلاستیک ها خب بسیار استفاده خوب نمیشه، کل شهر کابل هم کثیف ساخته و این یک مرض هم از اگر تمام پروگرام برنامه جور کنن خاصه کاغذی که صادق بود بسیار خطای سیمیتی اگر دینی رقم کنم کار را جور کنم بسیار کار خوب میشه که چون مثلا همشهری ما استفاده خوب بکنن از کاغذ در حساب خطای پلاستیکی مثلا چارکه پاوا انتریکی بود سابقا اگر دید یک برنامه بگرم بسیار که خوب میشه.
تشکر از تماستان، سلامت باشید.
میبینیم وقت خوش برتان میخواییم. تشکر از برنامه تان
زنده باشین. تشکر از شما هم، سلامت باشین. مهربانی خانم زاد.
تشکر برادر عزیز، در بخش بازیافت کاغذ ما بر شما گفتیم که 3 نوع کاغذ تولید است که دوباره کاغذ بازیافت میشه. در عرصه خریدای کاغذی است و بعضی چیزایی که از کاغذ درست میشه بر زو ماشینای مخصوص میباشه که دوباره ما میخواهیم در طویل المدت بالای از او تمرکز کرده و او را هم در بخش تولید داشته باشیم. بر همکاری مقام شاروالی محترم موضوعات ما امرایشان در جریان است و چندین بار امرایشان دیدیم که اونا با ما باید همکاری داشته باشند. بعد از اون ما همی پلان داریم که ایواز خریده های پلاستیکی از خریده های کاغذی در شاپینگ مال یا در دکان ها و در عرصه های دیگه استفاده خوب شوه. حتما ما این کار رو میکنیم و از نظرتون بسیار زیاد تشکر. انشالله که در طویل المدت این پلان هست. بسیار تشکر.
شما گفتین که کارآفرینی کردین و نزدیک به 80 تن در فابریکیتان مصروف کار است. چی فکر میکنین؟ آیا شما خود یک کارآفرین موفق میدونین؟
البته در قسمت کار یا کارآفرینی آسان موضوع نیست که ما بتونیم کار یعنی کار تولید بکنیم. بسیار مشکلات دیدیم، چالش ها را دیدیم تا که ما به این عرصه رسیدیم و راستی قابل افتخار است بر ما که ما بتونیم کارآفرینی بکنیم، چرا که فعلا کشور ما شما خودتان بهتر میفهمین رسانه هستین که با یک بحران بیکاری روبرو است. البته کارآفرینی که ما کردیم حتی به شکل است که یک تعداد از این کارگرای ما کسایی هستند که بجا شدگان قندوز هستند که اینا آمدن در فابریکی ما صاحب یک معاش هستند و از این معاش پس فامیلای خود به حساب حمایه میکنن و از اینجا به قندوز اونا ماش خود روان میکنن که بر ما بسیار جای افتخار است. تانستیم که حداقل مصدر خدمت به می تعداد جامعه هم شدیم بر ما، یعنی نمیتونیم که ما زیاد گزاف به شکل زیادش یعنی کار آفرینی کنیم، اما به می فیصد کمی که ما حداقل اینمی تعداد که برش کار تانستیم به حساب بتیم یا اشغال زایی شده بر ما یک افتخار است، چرا که در شرایط فعلی سرمایه گذاری نمودن با تمام چالش هایش یک کار آسان نیست و از ما خوش هستند در فابریکه و
موفق باشین. تشکر. یک کارآفرین موفق باید از کدام معیارها برخوردار باشد و چی چیزها را باید مراعات بکنه؟
به نظر ما کارآفرین موفق اولین عرصه که خصوصا در کشور ما اول حوصله‌مندی است. بکنی در مقابل چالش هایی که اونا مواجه میشن او سلامندیشون به نظر ما یک اولویتش میباشه و بعدن روابط خوب میباشه، روابط حسنیشون است با تمام اداراتی که در پیش رو دارن، چرا که تمام کار با یکی دیگه یک وصلت داره و اینمی او سلامندیشون روابط خوب اونا دیگه پشتکار داشته باشن و او پشتکار ادامه بتن و با بعض شکست هایی که مواجه میشن اینا هیچ وقت باید او را قبول نکنن که عقب نشینی کنن و بگوین که ما دیگه
تسلیم
از او شون و بگوین که ما دیگه تجارت نمی کنیم یا بر ما مشکل است. ما حتی میشونه که حتی خانما را ما پلان داشتیم که خانمای تجارت پیشی که از در عرصه تولید اینا بیاین از فابریکی ما دیدن کنن که یک خانم تنها من شاید خانمای دیگیم بتانن وقتی که ما یک خانم بودم و بقدر کار شاقه دست به حساب چی کردیم پیش کردیم که این کار سرمایه گذاری شوه و این کار پیش بره و من مبارزه کردم که این فابریکه دیگه هم پیش رفته بره، به این معنی است که یک خانم میتونه در هر عرصه مقاومت داشته باشه و مبارزه کنه، حتما میتونه به یک جایگاه برسه و هیچ وقت باید حوصله خود از دست
نده. بله، گفتین که شما با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو شدین، میشه یکی از اونا را بر ما حکایت کنین و بگوین که این چالش ها چی بوده و شما چطور امرایش مبارزه کردین؟
چالش ها از نگاه امنیتی بوده، چالش ها از نگاه رقابت های ناسالم تجارتی بوده که چونی خب فابریکه از شما بهتر میفهمین، تولیدش بسیار گزاف است و البته رقیب یا کسایی ما داریم در اطراف خود که میخواین و نام داشته باشن بازاره و چون رقابت ها متاسفانه روی معیار استاندارد ها نیست است، ناسالم است، ما همیشه با چالش مواجه شدیم که بعض ضررا رو متقبل شدیم اما باز هم با یک شیوه دیگه تغییر کار دادیم، تغییر تولید دادیم یا مثلا تغییر استراتژی خود دادیم تا بتونیم غالب شیم بالای همچو چالش ها. یا مثلا چالش های امنیتی داشتیم، باز هم در بعض ارسا با ما پلیس به حساب همکار شدن یا در مو ساحه ما حداقلش ما را حمایه کردن که به ما یعنی ضرر جانی یا کدام خسارای نرسه، چون یک کمک ساحه ناامن است، ساحه تولید است و گفتمتان کار شاقه است و کار مردانه است دیگه، یکان مشکلات بوده اما باز هم ما مبارزه کردیم و الحمدلله کارای بسیار خوب پیش میره.
تشکر زیاد. مشکلات و محدودیت هایی که فعلا در برابر کارتان حس میکنین چی است؟
در قدم اول مشکل را که ما زیاد احساس میکنیم و خود در خطر میبینیم مشکلات امنیتی است. امی مشکلات امنیتی به این چال منظور نیست که مرما یک مشکل امنیتی باشه، مشکل امنیتی از ابعاد مختلفش است که امی لحظه چون ما در وضعیت امی خطرات امنیتی قرار داریم، رابندی های مختلفی همش باعث تنزیل در کارهای روزانه ما شده و ما ایر خواست به صراحت از طریق رادیوی شما به گوش مسئولین برسانم که ما روزانه روی پلان های کاری خود کار میکنیم که مثلا فروشات ما در کدام وقت شوه، خریداری یا مثلا مواد خام بر ما برسه، روی امی ملحوظات امنیتی دوباره باعث یک موانع میشه بر ما که رابندی هاست که یکی چالش هاست فعلا بر ما به وقت معینه مثلا مواد خام نمیرسه در فابریکه، تنها فابریکی ما نه، البته ما ایره به نمایندگی کلگی میگم چون ما با مجلس داشته این باشیم کلگی مشکلات خدا میگن که باعث این عمده ترین موانع فعلا در بزنس ها یا تجارت های تمام کسایی که هستن، البته مرد ها و زن ها شده میتونه چون نمیتونن که مروزانه همو تارگت خود پوره بسازن، مثلا فروشاتشان به بازار عمومی برسه یا بس بر خودشان مواد خام در فابریکشان برسه و نمو پلان روزانیشان به شکل درستش تطبیق نمیشه. یکی از خطرات از بر بزنس های ما.
بله، نشاننده ما روی خط تماس هستن. سلام علیکم، اسمتان از کجا تماس گرفتین؟
سلام مجدد بر مهمان محترم شنوندگان رادیو آزادی دارم. من نظرم این بود میخواستم از مهمان محترمتون تو بپرسم که یک خانه محترمی که عهدی گذشته کارمندایشان بودن رمها بود
خانما بود ولی
محترم مهمانتون هم کارمندایشان که خانما هست، مثلا اون پرسش می بود که اگر کلن خانما روی همکاریشان با خانما باشه بین مردا و خانما کدام فاصله ایجاد نمیشه؟ همین پرسش داشتم.
تشکر گرفتیم، سلامت باشین، تشکر از تماستان.
قبلا ذکر کردم که فابریکی ما چون در بزنس کوچک و متوسط نمیایه، یعنی کلن یک تولید یا یک فابریکی بزرگ است، در سرمایه گذاری بزرگ میایه، به می خاطر در اشتغال زایی هستی ما هم مردار در کار داریم و هم زنا، به حساب ما که میبینیم چون کار تخنیک مثلا یک انجینیر یک تخنیک کار ما نمیتونیم یگان کارایی است که هی دیوتی جاب یا کار شاقه است که ما نمیتونیم به زنها واگذار کنیم. البته در عرصه تکنیک مردها هستند که یعنی ماشین به حساب اپریت میکنن و را پیش میبرند، تکنیک کار هستند.
بله.
که او واضح است که در جامعه ما زیاد کلش مردها هستند و در عرصه بسته‌بندی خانم هستند.
بسیار خوب، شنونده ما روی خط تماس هستن. سلام علیکم، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
بله سلام، فارخم. سلام بر شما.
علیکم سلام. سلام، تقدیم شما هست. زرغونه جان میشه کمی بلندتر صحبت بکنین؟
زرغونه هستم، از زرغان دمویتون بکنم مزدستین.
زرغونه جان خوش آمدین به برنامه ما، مهربانی کنین سوال داشتین از مهمان ما.
و هر گرامی یک سوال از مهمان محترم تام سوال داشتم که آیا یا تنها در مرکز خدمت میکنم یا ما چندین دفعه بر خودتان معلوم است ما چقدر همراه رادیو آزادی زنایی که در برنامه مهمان میکنیم و هر مر برنامه تماس گرفتم، حتی گفتم که ما شماره تا میگیرم زنگ میزنم میسیزم. حالا از خواهر گرامی مینمی سوال ما دارم که یا آیا همراه ما کمک میتونه در قرو قصبات که ما همراه دیگه همچیرو و دیگه زنهایی که دسترسی ندارن سواد ندارن ما همراهشان کمک کنم، آیا یا میتونن که امی شماری ما بگیرن همراه ما با تماس دارن تو ما همراه دیگه زنها کمک کنم.
آها تشکر،
برنامه خوب و خوش برتان میخوام، روز خوش
دارم. زنده باشین، روز شما همچنان خوش. تشکر که تماس گرفتین. میربانی کنین خانم اطمر، چی پاسخ دارین به این؟
خواهر عزیز ما بسیار زیاد تشکر از اینکه با ما به تماس شدین. ما البته وعده های میتیم که بتانیم با استاد باشیم، یک موضوع. و دومی است که ما البته فروشات داریم در ولایات، اما این کار ما را بیشتر بر شما البته شنده باشین. گفتیم که کار هست که فعلا در مرکز روان است و فابریکه در اینجا می باشه، البته زیادتر فروشات داره در ولایات. اما متاسفانه که در ولایت نیستیم و ما زیاد میخواییم که خواهرای عزیز کمک کنیم.
نی کار نمیتونین که شما اونجا نمایندگی داشته باشین و این خانمایی که میخواین کار بکنن و اینا را استخدام بکنین و دهی بخش.
ما به شما قبلا هم گفتیم که بسیار تقاضا بالاسته و تمام کسایی که باز ما عمده میبرن شاید اینا قصرمایی نداشته باشن که بر ما پیش پرداخت پول بتن که ما برشان مال روان کنیم. البته فابریکه به می شکل است که بر ما عمده فروشا کلشان از فابریکی ما مال میگیرن و به حساب پیش پرداخت میباشه فروشات ما، چون ما به حد ضروریات داریم به حساب مواد خام که دوباره بر فابریکه ما هیا بسازیم. من تا ما یک کار کردیم که البته از یک دو هفته میشه ما یک مثل یک کمپاین وری شروع کردیم که هر خانواده هر فامیل ما میخواییم که کاغذ را که اینا یعنی برش نیفامن کوره چی بکنن یا در زباله میپرتن و او بالاخره میره در صاحب بودخاک در وسط شروالی دفعه میشه، ما میخواییم که هر خانواده ای را جمع‌آوری کنه. حتی ما یک خانم داشتیم در ولایت هرات، اگه ای خواهر ما میشنون که او خانم ما گفتیم اتا در بدخشان و اونا گفت که ما این کار را میکنیم که خود از او در حولی خود یا در مصاحی خود بر ما می کاغذ جمع‌آوری میکنن، باز ما برشان ترانسپورتشان مهیا میکنیم که تا کابل رو به ما انتقال بده، چون ما این فابریکه را در اوجه نداریم دیگه. اگر اونا این کار را بکنن سایه باید هم میشن و بر ما میتونن همکاری کنن، ما کشان میتونیم همکاری، هیچ مشکل نیست. شماری خود اگر برای او میمونن بانن ما امرشان تماس میگیرم.
خب قاری صاحب پشتون تماس گرفتن. سلام علیکم قاری صاحب، خوش آمدین به برنامه، وقتتان بخیر.
ولی عریض جان قیاسی سلام به شما. نظری ما این است که واقعا خانمی که بانوی که در اینجا شرکت تارن واقعا اگر پابریکه خورد است اگر کوچک است بازم کاری خوبی کردن واقعا تا جایی که در افغانستان یعنی در وطن ما خصوصا در شهرهای ما در قرآن ما واقعا علم همچنان که حقوق زنان تامین شده تامین نشده، برای زنان شغل کار پیدا نشدن، اینا خوشبخت هستن که هنوز برای خودم کار پیدا دارم کار پیدا میکنن. یه کامیابی شان است به نظر ما. از نظر خود تیر میشم از میمان شما. سوال ما این است که همو فابریکایی که اینا در دسترس دارن و یا گرفتن و یا کار میکنن چی قدر در اقتصادی بر بالای اقتصادی زنان تاثیر گذاشتن، یعنی اقتصادی زنا منفیت رساندن و یه کاری که اینا شروع کردن اول خامخا هر کاری که شروع میشه مشکلات دارن، اول بسی مشکلات مواجه بودن و آلی از کار خود خورسند هستن یا خیر.
تشکر قاری صاحب، سوالتان یاد داشت کردن، حتما پاسخ میتن. زنده باشین از این که برنامه را دنبال میکنین و تماس میگیرین. میره بانی خانم زاد.
سلام مجدد به برادر عزیز ما قاری صاحب.
پشتون.
قاری صاحب پشتون، یک جان تشکر که شما برنامه را شنیدین و دوباره تماس هم گرفتین. به سوال شما بگویم که واضح هست که از نگاه اقتصادی بالای یک خانواده، وقتی که خانم در بیرون، یک زن در بیرون کار میکنه و یک عاید داشته میباشه، واضح است که در رشد یک خانواده تاثیر بسیار مهم میگذاره. و ما خانمایی را بیشتر بر شما ذکر کردیم که خانمای بی بضاعت داریم که بیرون از خانواده میبرایند و از خانه ها مواد امی زباله یا مثلا چوب یا کاغذ همشه جمع آوری میکنند که دمو صاحی مای دوباره به فروش میرسه، یعنی یک بعض معاملات تجارتی صورت میگیره. اما واضح است که در فابریکی ما اینا رسما به یک وظیفه مشغول هستند و از این ماش میگیرن. و منظور ما در این فابریکه اینه که وقتی ما میگیم که زن در اساس باید کل مستفیدین هم زن باشه، اگر ما در این فابریکه مردا را در بخش تکنیکی وظیفه میتیم، به شکل غیر مستقیم باز هم بر خانما یا فامیل هایش یا خانواده هایش یک نفع میرسه، نفع اقتصادی. و زنایی که با ما کار میکنن اونا هم خوش هستن از اینکه در یک سنتر یا یک جای به حساب مطمئن میاین وظیفه اجرا میکنن، ماششان تعیین میباشه، اقزمی از اینا به حساب ماور تعیین میشه، از اون نگاه اینا خوش هستن و میگن که یک تاثیر خوب در خانواده برشان مونده.
بله، در خانواده وقتی که شما نخستین گام هایتون به خاطر کار در بیرون برداشتین، از فامیل کسی محدودیت ایجاد کرد و یا همکار بودن امرایتان؟
جواب پاسخ شما، در فامیل و خانواده ما از مال بتا فامیل زیادترش کسایی هستن که تحصیل کردن، همشون مادرم پدرم همیشه وظیفه یعنی داشتن، کسایی بودن که همشیرای مسکولگی وظیفه داشته، بیرون از خانه وظیفه رسمی داشتن، به او خاطر یعنی آسانتر بود که قانع باشن و مرا حمایه کنن و میشه حمایه کردن و ازشون بسیار متشکر هستم. در این عرصه که بسیار مرا حمایه کردن، تشویق کردن، روزهایی شده که ما بسیار مبارزه کردیم، حتی خسته شدیم و خواستیم که تا همین بزنس ما و حساب دیگه پیش نبریم، اما باز هم ما را تشویق کردن، گفتن که مبارزه کنین، انشالله که پیش میره و راستیام پیش رفته. خب بسیار مهم است کسایی که در دور بر ما میباشه که حمایه او را داشته باشیم. دیگه در فامیل مشکل نداشتیم.
چطور ازدواج کردیم؟
بله، ازدواج کردیم و یک طفل دارم، نامش سلطان است و شوهرم هم در چی میگه هم مسلک خودم هست، اونام یک بزنس دارن در بخش های سیستم هیتینگ و
حتماً همکار شما هم هست.
بلکل بلکل، هیچ مشکل نداشتیم در ورسه تا به حاله. و حتی پدرم است دیگه، راستن در مو فابریکه در مو سایی دورده است، در گرمی ها، در بسیار مشکلات، در زمستان، در بسیار مشکلات با من را بودن، رفتن در منجا بسیار مرمکاری کردن.
چقدر نقش داره که مردای خانواده یک خانم حمایت بکنه در کارشان، در عرصه تحصیلشان؟
نقش اولشی است که وقتی که از فامیل حمایه میشیم، به حساب اطرافیان ما یک دیدگاه بالکل بالاتر و مطمئنتر دارن بالای ما.
بله.
و خود ما یک اطمینان، یک کانفیدنس خوبتر داشتیم باشیم، خود را قویتر احساس میکنیم.
خب وقتی یک خانم از نگاه اقتصادی خود کفا باشه، چقدر میتونه او به داشتن یک زندگی بهتر او را کمک بکنه؟
به نظر ما واضح هست که اقتصاد در هر عرصه کمک میکنه، در هر عرصه اقتصاد مهم است، یک چیز بسیار مبهم ضروری است از نگاه فکری، از نگاه ذهنی، یعنی انسان ها را آماده به یک موضوع میسازه وقتی که اقتصاد خوب باشه. هر قدر که اقتصاد پایین میره، ما قدر وضعیت یک خانواده، وضعیت بالاخره از یک جامعه، بالاخره از یک کشور رو به مشکلات مواجه میباشه. و اگر یک خانواده اقتصاد خوب داشته باشن، به نظر من بعض تقاضاهایی که یک خانم داره میتونه که او را خودش خود کفا شود، یا اگر نتونه که جانب مقابل برش مهیا بسازه که او رو به خشونت بره، میتونه که خودش خود کفا شه و باعث از این میشه که خشونت بینشان نیاید. چون اینا اگر خواستار یک موضوع باشن در خانواده و از طرف از اونا بر اینا مهیا نشه و این خانم خودش خود کفا باشه، واضحه که خشونت کمتر صورت میگیره.
بزرگترین ترستان من حیث یک زن افغان تا کنون در عرصه کاریتان چی بوده؟
بزرگترین ترس ما خاص ای دقیق پیشم نیست همی لحظه، من تا ما براتون گفتم چالش ها بود، اما ترس زیاد ما در از نگاهی همی سرمایه گذاری ما می باشد که ما میگیم که سرمایه گذاری های ما یعنی به هدر نره و ما بتانیم از طرف دولت و از طرف بعضی اداره های دیگه حمایه شویم تا می بزنس ها رشد کنه، بر ما احساس داده شود که همی بزنس های ما، سرمایه گذاری های ما در امن است. و ما بتونیم دگام سرمایه گذاری کنیم، دگام رشد بتیم تجارتای خود.
بسیار خوب. اکثرا طور باور دارن که اگر خانم در بیرون از خانه کار بکنه، به اطفالش و به شوهرش و به امور خانهش که اونجا هم نیاز است به یک زن، به او رسیدگی درست کردن هم میتونه. شما چی پاسخ دارین به این سوال ما؟
به نظر ما واضح هسته که مادر نزدیکتر است به اطفال خود نظر به پدر، و این هم باز به می چی موضوعات میگیره که کی با کی زیاد همکاری داره. واضح هست که اگر همکاری نداشته باشین، یک خانم نمیتونه که هم بیرون به حساب تنظیم و اداره کنه یک کار یا تجارت خود یا وظیفه خود و هم خانه را. خب باز هی به این تعلق میگیره که از خانواده چقدر حمایت میشه که از اولادای زو مواظبت کنن، و مثلا شاید یعنی حمایه فامیل باز وابستگی به این موضوع داره. اگر نداشته باشه واضح که خانم مشکلات میبینه، و اگر حمایه شو از طرف فامیل که چه کمکاری باشه، او میتونه که هم از خانه خود باخبری کنه و هم از بیرون وظیفه.
در لحظات پایانی برنامه قرار داریم گفتنیتان و سایر زنای افغان چیست؟
پیام ما به خانمای افغانی است که همیشه پشت کار داشته باشین و همیشه بر خود متکی باشین. میتونین، شما همیشه میتوانین که از خود یک مفکوره داشته باشین و برآورده بسازین، و همیشه به یک کار خوبی که فکر میکنین اقدام کنین، قدم های خوب مستحکم بونین تا پیش برین. تشکر
باشین، موفق باشین. تشکر از حضورتان. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن به اینجا به پایان میرسه. خدا یارو نگهدارتان.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ ای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com